میان جنیا نظر اونا تا اونا با این سم دارن میرن. من به نظرم ما ضعف رسانه ای داریم که نمیتوانیم در این جنگ روایت اصطلاحا در این جنگ بازنمایی واقعیت ها موفق عمل کنیم. این ضعف ما هستش، این ضعف ما هستش که وقتی یه اتفاقی توی امریکا میفته به خوبی واکنش نشون نمیدیم و اگر اتفاقی در ایران میفته زودتر عکس العمل نشون نمیدیم و جلوی جریان ضد انقلاب نمیایستیم و سعی میکنیم اولین روایت رو اونها ارائه بدن، بعد حالا ما به این فکر بیفتیم که چگونه مثلا جواب غربی ها رو.
بله ممنونم
آقای رسانه ما هست.
بله با ما همراه باشید آقای دکتر، خواهش میکنم. آقای دکتر محمدزاده، خیلی نکته عجیبیه وقتی با آقای دکتر خسروآبادی هم صحبت میکنیم که یک حقوقدان هست، آروم آروم کشیده میشه به بحث رسانه. طبیعی هم هست که، یعنی نشون میده چقدر بحث‌های رسانه‌ای و کنش و واکنش‌های رسانه‌ای در پدیده‌های امروزی اثرگذاره. ایشون میفرمایند که اون رسانه‌ها دارن کار خودشونو میکنن و ما این ور قاعدتاً باید قوی‌تر عمل کنیم. شما چه میگویید در این زمینه؟
بله ببینید، هویت رسانه در قرن جدید خب یک هویت و رسالت بسیار جدیدیه، یعنی رسانه قدرت جابجایی مرزها رو داره، به این معنا که شما در قدرت نرم به جای قدرت سخت میتونید کنش انجام بدید و اون کنش شما خیلی شدیدتره. ببینید در قدرت سخت شما برای تسخیر یک جامعه باید وارد مرز اون جامعه بشید، با تانک و مسلسل و توپ وارد اون جامعه بشید، مثلا اون یه شهر یه استان از اون کشور رو در واقع تسخیر کنین، بعدش هم پرچم خودتون رو بکوبید اینجا و اونجا حاکمیت خودتون و افکار خودتون و سیاست‌های خودتون رو اعمال کنین. اما در قدرت نرم مسئله این چنین نیست، مردم به جای شما، یعنی افکار رو شما تسخیر میکنید و اتفاقا دشمن شما اون کاری رو انجام میده که شما دلتون میده. به این میگن در قدرت نه. حالا قدرت نه اعمالش توسط چیه؟ توسط جنگ افزارهای رسانه‌ای. یعنی در جنگ افزارهای رسانه‌ای ما دو نوع حکومت رو در واقع در علوم استراتژیک در نظر میگیرن، یکی هارتلند یکی برینلند. هارتلند به مناطق در واقع زمینی قلب زمین میگن، برینلند به مغز زمین میگن که NSA رو در نظر میگیرن. شما در حوزه اینترنت و فضای سایبر اختیار شهروندان خودتون رو در حوزه فضای مجازی کاملا در اختیار اونها قرار دارید. من یه مثال میزنم شاید برای شنوندگان عزیز این مقدار عجیب باشه. ببینید در کشور چین گوگل فیلتره. شاید بگید گوگل خب یک موتور سرچر عادیه، مثلا چرا باید حتی اجازه استفاده از موتور سرچرهای آمریکایی هم داده نشه؟ علت اینه که شما تمام آنچه در گوگل دارید و سرچ میکنید توسط آی پی شما توسط هوش‌های مصنوعی آنالیز میشه، شخصیت شما مشخص میشه، وضعیت روحی و روانی شما در هر لحظه به لحظه اندازه‌گیری میشه. اینا تبدیل به بیگ دیتا میشه، تحویل سرویس اطلاعاتی آمریکا میشه. حالا که میگم اسنادش هست، ما رو چون وقته تر میکنم،
یعنی میگه چینی ها این رو زودتر فهمیدن و پیشگیری کردن دیگه.
نه، یه چیز بس کاملا
و حتی بلومیشو درست کردن.
بله، یعنی علت اینه. ببینید بعضی تا بس رسانه های داخلی خارجی شبکه‌های اجتماعی میشه سری بحث آزادی رو مطرح میکنن. ببینید خود تیک تاک در ایالات متحده امریکا تا زمانی که دفتر حقوقی نزد، پاسخگو به سازمان های امنیتی آمریکا نشد، وکیل مشخص نکرد، اجازه فعالیت نداشت. یعنی در خود ایالات متحده امریکا حتی خود شرکت متا، شرکت فیسبوک موظف ماهانه گزارش حقوقی بده به نهادهای امنیتی. اگر اکانتی در فضای مجازی خلاف سیاست‌های امنیتی ایالات متحده امریکا فعالیت کنه، شرکت متا باید پاسخگو باشه در دادگاه. ماه به ماه لیست افرادی که اینا ممنوع فعالیتشون در فضای مجازی ارسال میشه به شرکت متا و شرکت متا حتی ارائه خدمات به این افراد نداره.
بله.
حساب و کتاب داره در حوزه فضای مجازی. وقتی این فضای مجازی حالا در اختیار اونا قرار گرفت، فضا باز شد، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که الان در جامعه ما داریم میبینیم، اونا هر شخصیتی انقدر دیگه آشور شده، یه خانومی با 120 تا شهرت تو اتوبان رفته خورده تو تیر چراغ برق، اینو زدن جز شهدای نمیدونم کشته شده های نمیدونم جنبش اخیر. یه خانومی خودش از بالا پشت اون پرت کرده پایین، مثلا کشته شده تو نیروی انتظامی زده. جالبه تمام کشته‌هایی که اینا ادعا میکنن بالاخره یه آدمی توی خیابون تیر بخوره توی جمعیتی حداقل یه کلیپی عکس ضربه که خوردنش از بدنش که رو زمین منتشر میشه. اینقدر وضعیت رسانه حوزه رسانه حوزه خطرناکه و ما در این جنگ رسانه اگر نتونیم پدافند و آفند داشته باشیم، یعنی اینکه ما همش تو موضع دفاعی باشیم، اونا بگن خب شما ثابت کن محارب بوده، شما ثابت کن نکشتی، شما ثابت کن نزدی، شما ثابت کن قاتل نیستی، همیشه ما در معرض اتهام بابای جواب بدیم و هیچ وقت ما در حوزه آفندی عمل نمی کنیم که یک بار ما سوال کنیم چرا رسانه ایران اینترنشنال با بودجه آل سعود که دم از دموکراسی و آزادی میزنه که در رژیم آل سعود ذره دموکراسی وجود نداره، چرا اون گریبان ما رو بگیره؟ ببین چقدر جوک مسخره.
بله آقای دکتر محمدزاده، من خواهش میکنم در مورد این که ما چگونه به حوزه آفندی برگردیم و در واقع کنشگر باشیم و نه واکنشگر در حوزه رسانه‌ای، این رو نگه دارید. خانم عبدالوند یک بخش در واقع ویژه دارن در این برنامه که خودشون معرفی کنن و توضیحات کامل رو برز شما برسن.
سلامت باشید. من سلام میکنم به کارشناسای محترم. ما یه بخش مجازیست داریم که دنیای فضای مجازی و مخاطبین اون رو بررسی میکنیم، طبق موضوع برنامه بهش میپردازیم. با هم بشنویم بخش مجازی رو، برگردیم در خدمت کارشناسان محترم باشیم.
سلام و امیدوارم که حالتون خوب باشه. دو روز پیش بود که حکم اعدام یکی از قاتلای دو شهید مدافع امنیت، شهید زینالزاده و رضازاده، در مشهد در ملأ عام اجرا شد. قاتلی که اعتراف میکرد با تحریک سلبریتی ها تا مرز جنون رسیده بود.
پرستو صالحی بود دنبالش میکردم، علی دایی رو دنبال میکردم، علی کریمی رو دنبال میکردم که کم کم اینا همه یک جورایی مار سوار به امواج منفی که کاری کردم دور از انسانیت. دو تا هموطن، دو تا برادر تحت شرایط حالات روحی بد که خیلی هم مستقیم دارم میگم از شرایط جوی فضای مسموم این اینستاگرام بوده، دست به اقدام میزدم که دو تا برادرم رو کشتم. تو شو از چی داری حمایت میکنی؟ به دین و قواعد اسلام و به هیچ دین و عقایدی کار ندارم، از چی داری حمایت میکنی؟ تو انسان هستی؟
همیشه به حرفی رو که فکر میکردم، شاید خیلی حرف من مثلا یه جایی اشتباه بوده، ولی تو اون زمانه اگه فکر میکردم یه حرفی درسته انجام میدادم.
فکر کن از خانواده خودت بوده، بازم حمایت میکنی؟ هر کی اوبر هست، نه تو همسال تو، همه، هر کی اوبر هست برش درآمد داره، برش منفعت داره، مسیح علی نجات، تو یا هر کی دیگه، یا چهار تا آدم ساده مثل ما سواد بالایی هم ندارن مسائل رو با هم قاطی میکنن، دیدشان عوض کنه که باعث یه اتفاقات بشه.
مجید رضا رهنورد میتونست یه شهروند دغدغه‌مند برای کشور باشه، اما بعد از اجرای حکم معترضینی هم عرض اندام کردن، براندازان داخلی و خارجی که میخواستن دوباره جای جلاد و شهید رو عوض کنن. ایشی خواهی که یکی از کاربراست که نوشته:
رسانه های بیگانه در جریان باشین. بعد از اینکه شعار دادید هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشته شه، اینو هم یادتون باشه که هر یک نفر شهید شه قاتلش اعدام میشه.
سعید بصیری هم در این خصوص نوشته:
اجرای حکم قصاص مجید رضا رهنورد رو به حامیانش، منافقین، رسانه‌های بیگانه و سلبریتی‌هایی که امنیت ایران رو نمی‌خوان تسلیت عرض می‌کنم. انشالله همه‌شون باش محشور بشن.
مصطفی محمودی هم از چرایی اعدام این قاتل مدافعان امنیت مشهد نوشت:
چرا جوان رشید مردم رو اعدام کردین؟ این پسر مظلوم مگه به جز قتل دو نفر و زخمی کردن چهار نفر چه جرم دیگه ای مرتکب شده بود؟
اما علی داستاران یکی از کاربراست که معتقد باید برای اجرای عدالت خوشحال بود یا برای اعدام یک انسان فریب خورده باید گریست.
دو نفر رو کشته بود، دو تا انسان رو، دو تا خانواده رو، امنیت و آزادی یک جامعه رو اعدام شد. ما از حیف شدن جان یک انسان ناراحتیم، از تلاش برای حفاظت و احترام به جان انسانهای دیگر جامعه خوشحال. لعنت به آنها که ایران رو دوچار این دوگانگی اجباری کردند.
و صدای مردمی که میگفتند فارغ از اجرای قانون نظرشون اینه:
این الان داره به اون حمله میکنه، خب پس فردا به یکی دیگه حمله میکنه، فرقی نمیکنه براش.
فجیح در این حالت مرگ، اگه من باشم میام همونجوری که اون بنده خدا رو شهید کرده بزننش
و اشد مجازات رو طبق قانون مدنی و اسلامی براشون در نظر بگیرن.
و رسانه‌هایی که باز هم از شوربخت شدن شرایط مردم و عزادار شدنشون دلارهاشون رو میشمارن. سلبریتی‌هایی که رفتن و برای گرفتن ویزا لازم بود تنور ناامنی رو گرم کنن و تجزیه طلب‌هایی که فکر می‌کنن برای ایران ناامن چه جوانانی رو باید نابود کنن. با تشکر، موسیوند هستم از بحث روز.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم. و یه بار دیگه سوال پیامکی رو بخونم. به نظر شما بهترین راه برای نیفتادن در دام رسانه‌های بیگانه چیست؟ گزینه یک، نشان دادن حقیقت رسانه‌های بیگانه به صورت شفاف. گزینه دو، تقویت رسانه‌های داخلی از نظر کیفیت و سرعت تولید محتوا. گزینه سه، افشای اخبار کذب رسانه‌های بیگانه با هدف تقویت آگاهی مردم. بیشترین گزینه رو گزینه دو زدن، یعنی گفتن ما باید سرعت عمل و کیفیت تولید محتوا داشته باشیم.
همون چیزی که آقای دکتر محمدزاده میگم باید آفندی.
حالا یه سوالی رو که از شهروندان کردن، 918-23-44 همین الان جلوی رومه. آقای محمدزاده من به شما سلام میکنم، فکر کنم این سوال مربوط به شماست. شنونده بزرگواری گفتن از کارشناس محترمتون بپرسین چرا اینترنت را قطع کردن و به مردم احترام نذاشتن، چرا دولت اومد صورت مسئله رو پاک کرد و اینترنت رو قطع کرد. من از شما سوال دارم که به نظر شما پاسخ این مخاطب ما چی میتونه باشه؟
ببینید، اولا این نکته عرض کنم که اینترنت قطع نشد. اولا که اینترنت وقت بود اون چیزی که در واقع فیلتر شد و بازم قطع نشد، شبکه‌های اجتماعی مثل واتساپ و اینستاگرام که همون شبکه‌های واتساپ و اینستاگرام با یه فیلتر شکن در واقع بالا میومد. یعنی همین الان هم که میگن فیلتر و خلاصه در دسترس نیست، با یه فیلتر شکن خیلی ساده در واقع این شبکه‌های اجتماعی هم کار میکنن هم بالا میومد. اصلا که ما بگیم اینترنت قطع شد اصل حرف اشتباهی. دو، اینکه در خود ایالات متحده امریکا به عنوان مثال که خودش با اون همه کنترل و گواهی و حقوقی و تمام این تجویزها در واقع بعد از اینکه ماجرای جورج فلوید به هفته های بعدی کشید، اینترنت بعضی ایالت ها رو قطع کرد. چرا این اتفاق میفته؟ همه جای دنیا میفته. اولا من بگم قطع کردن اینترنت فقط مخصوص ایران نیست، همه جای دنیا وقتی اعتراضات شکل میگیره، اعتراضات به هفته های بعدی میرسه یا به روزهای دیگه میرسه، اولین کاری که میکنن برای در واقع پراکنده کردن اعتراضات و اختشاشات و حفظ امنیت، اینترنت رو قطع میکنن. توجه کنید شبکه اجتماعی فیلتر نمیکنن، خود اینترنت، دسترسی به اینترنت رو به صورت لوکال در یک منطقه خاص کلا قطع میکنن. یعنی شما وارد اون محدوده بشید، اینترنت گوشیتون دیگه کلا کار نمیکنه. حالا ما تازه که اینترنت رو قطع نکردن، یعنی فقط شبکه‌های اجتماعی فیلتر شد، اونم فیلترشکن قابل دسترسی بود. پس این اصل درست نیست. دو، این که تجاوز به حریم کشور در حوزه امنیتی و رسانه‌ای که متأسفانه ما اینو تعریف نکردیم به خوبی برای مردم که مرز امنیتی فقط مرز زمینی و مرز جغرافیایی نیست. وقتی شما مرز رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی رو در اختیار سرویس‌های اطلاعاتی قرار بدید، این یعنی امنیت شما به مخاطره میفته. ببینید اعترافات همین قاتل ها هست که آقا ما در تحریک فضای مجازی و در دنبال کردن کانال ها و شبکه های اجتماعی با منجر به قتل میشه. یعنی شما یه بازی بود به نام راه آبی، این بازی راه آبی 150 تا کشته داد. یعنی شما به مراحل این بازی با ذهن انسان یه کاری میکرد که شما وقتی این بازی انجام میدادید منجر به خودکشی میشد. یعنی در فضای مجازی طراح اون بازی یه جوری این بازی طراحی کرده بود که مخاطب بازی رو در این بنبست ذهنی قرار میداد و اون مخاطب خودکشی میکرد. ببینید شوخی نداره به مسئله یا رسانه. چرا فکر میکنن مسئله آزادی چهار تا مثلا استوری و چهار تا حرف و شعار و هشتکه، مسئله کنش کف خیابونه. شما در این حوادث اخیر کشته دادی، پلیس در واقع به شهادت رسیده، جمعی از مردم به قتل رسیدن، ماشین انتظامی آتیش گرفته، 70 روز قریب 70 روز فضای شهرها ناآرام بوده، از این سوء استفاده کرده داعش اومده در قلب در واقع کشور شما عملیات تروریستی انجام داده. اینا به واسطه چیه؟
به واسطه اینه که شما حریم اجتماعی در حوزه رسانه اجتماعی تو حفظ نکردی.
بله
مرز کشور رو بستی ولی مرز حوزه امنیت مشخص نیست. دو، اینو من بگم، همه جای جهان من تأکید میکنم قوانین حوزه رسانه، حوزه شبکه‌های اجتماعی در همه جای جهان است. یعنی در همه جای جهان یه خط قرمز های تو حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی است که اگر شما خط قرمز ها رو عبور کنین ازش با بازخواست بشید
برخورد میشه. بله ممنونم آقای دکتر.
16 ساله، من اینو بگم تمام کنم، یه بچه 16 ساله در ایالات متحده امریکا یه توییت زد، یک خبر اشتباه منتشر کرد. یه بچه 16 ساله، دو سال بعد اجازه دادن این بچه 18 سالش بشه به خاطر اون یه توییتی که نوشته بود، دادگاه تشکیل شد، به دادگاه محکوم که اون بچه رو بردن زندان. شما در فضای رسانه به بازیگر و خواننده و فوتبالیست اجازه میدید چه ترین اخبار رو منتشر کنن، افکار رو آلوده کنن، و باید به تبع ناامنی در جامعه وجود میاد.
بله.
طبیعیه باید با این ناامنی مقابله بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر احمد محمدزاده، دقایق زیادی با ما همراه بودید، بیش از این ما مزاحم شما نمیشیم. من باهاتون خداحافظی میکنم و ازتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم، لطف دارید، منم خداحافظی میکنم از شما و کارشناس برنامه و همچنین شما مجریهای محترم.
خواهش میکنم، روز شما بخیر. خب بحثمون رو ادامه میدیم با آقای دکتر خسرو آبادی. آقای دکتر خسته نباشید، خیلی دقایق زیادی رو منتظر بودید.
خواهش میکنم. بله. استفاده کردین از
خواهش میکنم. موضوع بیشتر هولوش مباحث رسانه‌ای و حالا به نوعی جنگ نرم آقای دکتر محمدزاده اسم بردن، ولی بحث یه ذره حتی پیچیده تر هم هست، بحث جنگ های شناختی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب بحث یک جنگ ترکیبی رو ما باهاش مواجه هستیم. حالا در حوزه تخصصی شما آقای دکتر خسرو‌آبادی، به نظر شما چه باید بکنیم که به ویژه در حوزه قانون مداری ما فرهنگ و گفتمان در واقع پیشرفته تر و ثابت تری رو در پیش بگیریم و در این حوزه بیشتر بتونیم در واقع افکار عمومی رو آگاه کنیم و عامل به قوانینی که در کشور جاری هست؟
عرضم خدمتون که ما در خصوص قانون کیفری و قانون نویسی کیفری و در حوزه اجرای قوانین به صورت کلی دو تا ضعف مهم داریم که این دو تا ضعف تو این حوادث اخیر خودش رو نشون داد. ضعف نخست این که نحوه قانون نویسی ما، در واقع نحوه قانون گذاری ما که توی سطح نازل‌تر میشه قانون نویسی، این اصول، اون اصول و اون قواعد اساسی و فنی نگارش قوانین معمولا رعایت نمیشه و این باعث میشه که تو فرآیند اجرا مشکل بر بخوریم.
یعنی تفاصیل متنوعی ارائه میشه از قوانین.
دقیقاً همین الان اتفاقی که میفته، این اساتید حقوقی که وقتی بحث میکنن توی فضای کشور، مثلا توی این هفته اخیر و قبلترش هم بوده.
آقای دکتر ما 2 دقیقه زمان داریم، خواهش میکنم مدیریت بفرمایید که در 2 دقیقه مباحثتون به پایان برسه. کمتر از 2 دقیقه.
مباحثی که بوده به خاطر این بود که الفاظ قانون به نحوی نگاشته شده که قابلیت تفسیر دوگانه وجود داشت. من این نکته رو عرض بکنم، اون پرونده که در موردش اختلاف نظر بود در کشور، شاید اون پرونده در یک شعبه دیگه مطرح میشد، از سوی یک در واقع یک مرجع یک شعبه دیگه در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار میگیره، شاید مثلا ما با یه حکم متفاوت تری مواجه بودیم. کمان که اختلاف نظرهایی هم که هستش از سوی این اساتید، این اساتیدی هستن که خودشون از اساتید برجسته ای هستن که توی دانشگاه‌های مهم کشور دارن قاضی تربیت میکنن.
بله و مستشارهای مختلفی روی اون پرونده ها نظارت دارن. بله.
این نکتهش که ما باید یک بحث تجربی ایجاد کنیم. بله. ضعف دوممون که اون بحث در واقع روایت سازی میشه، اینه که ما علنی نداریم، دادگاه های علنی مون اون قواعد، اون دستورات، اون فرمایشاتی که حتی فرمایشات رهبری هست، مطالبه رهبری
باید علنی هم باشه. بله.
اون علنی بودنه در واقع وجود نداره.
اتفاقا آقای محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه هم تاکید داشتن که این دادگاه‌های علنی باید در واقع در دستور کار قرار بگیره. البته وجود داره ولی شاید می‌فرمایید که در حجم و تعداد بیشتر.
بله، الان همین پرونده‌های کیفری شما می‌فرمایید وجود داره و واقعا وجود نداره. در حالی که اگر در مورد اون پرونده این شخص خاص یا این آقایی که در واقع توی مشهد مرتکب قتل عمد دو بسیجی شد، دو شهروند عادی این کشور شد، اگر دادگاهش علنی برگزار میشد پرونده های قبلی اظهاراتشون رو مردم میشنیدن، دیگه فرصت برای رسانه بیگانه نبود
به
بیان علیه جمهوری اسلامی.
ممنونم آقای دکتر خسرو‌آبادی، ما 19 و 20 بعد آنتن رو تحویل بدیم ازتون. ممنونم، خیلی مباحث خوبی رو مطرح کردید، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خانم عبدالوند یک جمله فقط بفرمایید و در خدمت شما.
فقط اینکه امیدوارم شنوندگان عزیز امروز بهره لازم رو از حضور کارشناسان ما در این برنامه ببرن.
خیلی ممنونم از شما و از شنوندگان عزیز و از میهمانانی که به صورت در واقع میهمان در این برنامه خدمتشون بودیم. تا برنامه بعد خداوند شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. ساعت 13:20 و 18 ثانیه است.
حساسی برای ماست و برای جام جهانی فوتبال که بچه‌های شایسته ما تو اینجا دارن بازی میکنن.
Aside from Salman. Bucky to get free header.
از جناح راست. دانتلوی دروازه را ضربه زد. توی دروازه. و گل! گل! گل اول ایران به ثمر میرسه. ایران 1، آمریکا 0.
Mario Fernandez. Bucky's 2-0. As many as Cristiano Ronaldo.
همه نگاه ها به رونالدو، میزنه ضربه رو، میگیره به ایران بند. آفرین به ایران بند.
روی خط جام.
درود مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز، عزیزانی که تمایل دارن آخرین اخبار جام جهانی رو بشنون و ازش آگاه بشن، میتونن با رادیو ایران و روی خط جام همراه باشن. و این روزها که تب جام جهانی به بالاترین حد خودش رسیده و روزهای حساسی هست، خوبه که از اخبار و اطلاعاتش آگاه باشیم. درود بر آقای معتمد هاشمی که روی خط هستن برای آخرین آگاهی از آخرین اخبار جام جهانی. درود بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سکا خانم ارج و شنوندگان محترم رادیو ایران. خب بعد از برتری دیشب 3-0 آرژانتین مقابل کرواسی و راهیابی این تیم به بازی نهایی رقابت جام جهانی فوتبال امشب در ورزشگاه البیت، دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی بین تیم‌های ملی فرانسه و مراکش برگزار میشه، شاید تیم فرانسه با مربیگری دیدیه دشان خیلی خوش اقبال بود که در مرحله قبلی رقابت‌های جام جهانی توانست که انگلیس رو شکست بده و هری کین یک پنالتی مهم رو از دست داد و برتری 2-1 مقابل تشیرها تثبیت شد. تیم ملی فرانسه تاکنون دو بار در سالهای 98 و 2018 در بازی نهایی جام جهانی فوتبال توانسته که به موفقیت برسه و مقام قهرمانی رو کسب بکنه و هر دو بار هم این قهرمانی رو از آن خودش کرده. دیدیه دشان یک بار به عنوان سرگروه در سال 98 میدادی و یک بار به عنوان سرمربی این تیم در سال 2018. اگر فرانسه بتونه که امشب از صدر مراکش عبور بکنه، بعد از 84 سال یک تیم اروپایی دوباره پی در پی توانسته به بازی نهایی جام جهانی برسه که پیش از این ایتالیا توانسته بود در سالهای 1934 و 1938 به بازی نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتبال برسه. یکی از اتفاقهایی که ممکنه باعث نگرانی فرانسوی‌ها در مسابقه امشب بشه اینه که فروسا در تمام بازی‌های این جام دروازه‌شون باز شده و خط دفاعیشون تا حدی آسیب‌پذیر نشان داده، گرچه در خط حمله این تیم بسیار تیم قدرتمندی است و میتونه دروازه هر حریفی رو تهدید بکنه. تیم فرانسه در بازی امشب بازیکن محروم یا مصدوم نداره و یکی از ستاره‌های احتمالی این تیم میتونه که اولیویه ژیرو باشه، بهترین گلزن تاریخ فرانسه که میتونه مسن‌ترین بازیکن هم لقب بگیره که در یک دوره جام جهانی 5 گل زده، البته به شرطی که بتونه امشب دروازه مراکش رو باز بکنه. درباره ژیرو این نکته رو باید اشاره کرد که این بازیکن بعد از مسابقات جام ملت‌های اروپا سال قبل با دشان اختلاف نظرهایی پیدا کرد و تا حدی از اردو تیم ملی فوتبال فرانسه دور شد، اما درخشش در تیم آس میلان و همینطور مصدومیت کریم بنزما سرمربی فروس‌ها رو مجبور کرد که بیشتر از ژیرو استفاده بکنه و او هم در این جام بسیار درخشیده. اولین گل اولیویه ژیرو در رقابت‌های جام جهانی امسال برابر تیم ملی فوتبال استرالیا زده شد که گزارش این گل رو تقدیم شنوندگان می‌کنیم به بهانه موفقیت او در خط حمله تیم ملی فوتبال فرانسه به عنوان یک بازیکن پابسن گذاشته.
خیلی ممنونم. بله میشنویم.
از سمت راست فرصت برای تیم ملی فوتبال فرانسه، عجب موقعیتی و گل توی دروازه استرالیا. این گل رو همچنین کادو میکنن، میدن به بازیکن‌های فرانسه. دو دستی موقعیت رو تقدیم تیم حریف کردن و فرانسوی‌ها به راحتی دروازه استرالیا رو باز میکنند. دقیقه 31 بازی و گل توسط ژیرو روی اشتباه یار شماره 3 اتکینسون.
بله شنیدیم آقای معتمد هاشمی.
بله درباره کیلیان امباپه هم از صحبت بکنیم که در بازی امشب تلاش میکنه به گلزنی برسه، چرا که در جدول گلزنان لیونل مسی رو مانند خودش با 5 گل در صدر جدول میبینه و اگر بتونه از مسی فاصله بگیره به کسب جایزه کفش طلا بسیار نزدیک میشه. در صورت مقابل تیم ملی فوتبال مراکش هم به عنوان اولین تیم آفریقایی که به مرحله نیمه نهایی جام جهانی رسیده تا اینجا کار مهمی انجام داده و در کل مسابقات یک گل که اون هم یک گل به خودی بوده دریافت کرده. مراکش در 5 بازی خودش 45 ضربه از سوی رقبا دریافت کرده که تنها 9 تای اونها در چارچوب بوده، اما بدون شک بازی امشب حکایت متفاوتی برای شیرهای اطلس خواهد داشت و دشواری‌های زیادی برای این تیم آفریقایی به وجود خواهد آمد. تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و مراکش تاکنون هیچگاه در جام جهانی با هم بازی نکردند، اما دو بار در بازی نهایی رقابت‌های چهارجانبه مراکش در سال‌های 1999 و 2000 با هم روبرو شدند که هر دو بار رو مراکش به ترتیب با نتایج 1-0 و 5-1 مسابقه را به تیم ملی فوتبال فرانسه واگذار کرد. از سال 1989 هم در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال بازی ورزشی کشورهای فرانسوی زبان مراکش 3-0 فرانسه رو شکست داد. آخرین بازی دو تیم هم مسابقه دوستانه بود که در سال 2007 با هم انجام دادن که اون بازی 2-2 مساوی شد. اما در این بخش بریم سراغ صحبت یک از کارشناسان فوتبال، آقای حسین چرخابی از مربیان فوتبال. حدود یک دقیقه با ما صحبت کرد درباره شرایط مسابقه امشب فرانسه و مراکش.
میشم
مراکش باز یک تیم کاملا تدافعی در مقابل فرانسه که سر پا حمله خواهد بود، اما آیا مراکشی که دفاع میکنه میدونه اون ضد حملات خطرناکی که تیم آرژانتین دیشب زد بزنه؟ اینا سوالاتیه که باید بیسیم و بازی ببینیم در خط جلو النصری بوفال اکیم زیاشی اینا بسیار 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 بازمان خطرناکی هستن برای مراکش، ولی ایش که اون مسی و آلوارش نخواهند شد. با این تفاوت که تیم مراکش بسیار بسیار خوب دفاع میکنه، یاسین بونو بسیار بسیار دروازه‌بان خوبیه، تالاتش که ما فقط میتونیم به سر بیشین ببینیم که این دو تا تیم خیلی خوب در مقابل هم شکار.
علی شنیدیم نظرات رو، آقای معتمد هاشمی در خدمت شما.
عرض بکنم که خب واضحه که برنده مسابقه امشب تیم‌های ملی فرانسه و مراکش حریف آرژانتین در بازی نهایی خواهد بود روز یک شنبه و تیم بازنده هم شنبه بازی رده بندی رو برگزار خواهد کرد. در خدمتتون هستم خانم ارزگینا.
خیلی متشکرم جناب آقای معتمد هاشمی. امیدوارم که هر کسی طرفدار هر تیمی هست با خوشحالی از پای گیرنده هاش بلند شه. زنده باشید، به خدا میسپارمتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. نازنینان همراه و شنوندگان عزیز مخاطب رادیو ایران، از اینکه تا این لحظه با بخش اول برنامه های رادیو ایران همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزاریم و درود میفرستیم به همه شنوندگانی که از این به بعد میخواهند در بخش دوم و سوم شنونده ما باشند. این بخش کاری و این نوبت کاری به پایان رسید. با شنیدن برنامه پلاک 8 در ساعت 13:30 بنده و همکارانم هم در این نوبت کاری از شما خداحافظی میکنیم. شما رو به دستان امن پروردگار میسپارم. در پناه دست خداوند باشید.
بنده کفش‌ها